حزده فروردین 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمات خارجیه ای بود که آقای آخوند فرمودند. رسیدیم به تقسیم مقدمه خارجیه به مقدمه وجود. مقدمه وجود همون مقدمه ایست که خودمون داریم میگیم و مقدمه صحت و مقدمه وجوب آخرش با و مقدمه علم. مقدمه صحت را آقای آخوند فرمودند که داخل در بحث مقدمه واجب نمی شود. مقدمه صحت به بیانی که دیروز خدمت شما عرض کردیم و ما پذیرفتیم علی مسلک خودمون، لکن علی مسلک آقای آخوند فرمایش تمام نمی شود. ثم بحث امروز مقدمت الوجوب. این مقدمت الوجوب در مقابل مقدمت الوجود هست. آقای آخوند می فرماین اینم داخل در بحث مقدمه واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همه کسانی که قائل به ملازمه هستند، یعنی ملازمه بین وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یا اونایی که قائل به انکار ملازمه هستند، همه بحث رو تو مقدمه وجودیه میبرند نه مقدمه وجوبیه. و مقدمه وجوبیه را خارج از بحث میدانند، چون اصلا تعلق این بحث به مقدمه وجوبیه محال است. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب غیری نمیتواند تعلق بگیرد به مقدمه وجوبیه. حتی اگر ما در مقدمه وجودیه قائل به ملازمه بشویم. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه وجوب، مقدمه وجوب بابا تا حاصل نشد ذل مقدمه وجوب ندارد. درسته؟ مانند استطاعت برای حج تمتع. خب تا استطاعت که مقدمه وجوبیه هست حاصل نشود، حج واجب بر مستطیع نمی شود. اگر امر غیری بخواهد بعد از این که حج واجب شد تعلق بگیرد بر وجوب استطاعت، میشد چی؟ میشه تحصیل حاصل. چون تا استطاعت نیاد که حج واجب نمیشن. بعد از وجوب حج اگر امر غیری بخواهد ترشح پیدا کند از وجوب حج رو استطاعت و استطاعت بشود واجب، این میشد تحصیل حاصل. بعد از فعلیت وجوب حج باشد، خب که تحصیل حاصله، و قبل از فعلیت وجوب حج که استطاعتی در کار نیست، اصلا استطاعت تحقق ندارد. بنابراین مقدمت الوجوب خارج از بحث ما در مقدمه واجب.
دور پیش اون وقتی حج واجب می شود که استفاعت باشد.
بله.
وقتی استفاعت لزوم پیدا می کند که حج واجب شد.
استطاعت که تحصیل استطاعت که واجب نیست که.
نه اگه بخوام بیاریم بشه بحث واجب دو
اصلا توی این بحث نمیاد. چرا؟ چون مادامی که ببینید بحث مقدمه واجب چیست؟ این است که شما قائل بشوید به ملازمه. خب یعنی بگید وقتی ذل مقدمه واجب شد بل ملازمتن چی؟ عقلیه، این حکم وجوب رو مقدمه هم می رود. به این میگن چی؟ به این میگن بحث مقدمه واجب. خب وقتی که حج واجب میشد اگر بخواهد بالملازمت العقلیه وجوب برد رو استطاعت، و این که تحصیل حاصله، چون تا استطاعت حاصل نشد که حج واجب نمیشه. دقت میکنیم؟ خب پس این بحث مقدمت الوجوب از بحث ما که مقدمه واجب است، از بحث مقدمت ما بحثمون مقدمت الوجوده. پس مقدمت الوجوب هم خارج شد. میرسیم به مقدمه صحت. آقای آخون میفرمایند که مقدمه صحت هم بنابر مسلک ما نمیتواند که متعلق وجوب غیری بشود. مقدمه صحت نمیشد وجوب غیری شرعی بهش تعلق بگیرد. والوجه فی ذلک این است که حاکم در مقام امتثال عقل است نه شرع. وقتی حاکم در مقام امتثال عقل است مقدمه صحت را عقل حکم به وجوبش می کند. دقت کردید که امتثال تحقق پیدا بکند و ارتباطی به شرع ندارد و وجوب شرعی روش نمیاد. با این جمله مقدمه صحت را هم از بحث خارج میکند. باقی میماند مقدمه علمیه. آخوند میفرمایند مقدمه علمیه هم داخل در بحث ما نیست. چرا؟ به خاطر اینکه باز مقدمه علمیه لزوم عقلی دارد و ملاک وجوب غیری شرعی در باب مقدمه علمیه موجود نیست. لذا کسانی که قائل شده اند به ملازمه یا طرف مقابل که قائل به عدم ملازمه هست، هر دو گروه قبول دارن، یعنی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه آن و عدم این ملازمه، هر دو قبول دارن که مقدمه علمیه لزوم عقلی دارد نه شرعی، چون ملاک در مقدمه علمیه لزوم عقلی است و ملاک در وجوب مقدمه وجوب غیری شرعی است و اینا با هم دو شیء است. لذا بحث مقدمه عقلیه داخل در بحث مقدمه واجب نمی شود. یه مثال بزنیم آقای یزدی. اگر قبله مشتبه بشود مثلا به دو جهت، نمیداند که آیا این سمت قبله است یا اون سمت قبله. دو جهت دیگر رو میداند که قبله نیست، ولی الان شک دارد بین دو جهت نسبت به قبله. بله، اون وقت باید نمازشو چجوری بخواند؟ احسنت. به هر دو جهتی که مزنون است که قبله باشد، میبایست که نمازش را به هر دو جهت بخواند. این خواندن نماز به دو جهت مقدمه علم به تحقق امتثال است که من تکلیف خودم را چه کرده ام؟ امتثال کرده ام. اگر به یک طرف نماز بخواند، اگرچه ممکن است اگر همین طرف از باب اتفاق قبله باشد تکلیفش انجام داده است، اما من الممکن که قبله طرف دیگر باشد، و اگر قبله طرف دیگر باشد این تکلیفش را انجام نداده است. عقل حکم می کند که من یقین دارم به تکلیف صلاتی، از این تکلیف صلاتی باید یقیناً این تکلیف را امتثال کنم. اگر تکلیف را یقیناً یا وجدانن یا تعبدن، یکی از این سراح، یعنی یا یقینن یا وجدانن یا تعبدن، باید امتثال کنم. اگر امتثال نکنم چه می شود؟ احتمال چه وجود دارد؟ عقاب. و این احتمال عقاب دفع ضرر محتمل حکم چیست؟ حکم عقل است. لذا حتی اگر در روایتی شارع حکم کند به این که اگر قبله در دو طرف مشتبه شد به دو طرف نماز بخوان، یا اگر به چهار طرف مشتبه شد به هر چهار طرف نماز بخوان، چنانچه در روایات داریم، این ارشاد به حکم عقله. یعنی این حکم جدیدی نیست که شارع می کند، ارشاد به حکم عقل است. و وقتی تکلیفی به ذمه مکلف آمده است، می بایست از امتثال این تکلیف فارغ بشود، و عقل حکم می کند اگر تکلیفت رو امتثال نکردی یقیناً، وجداناً یا حداقل تعبداً، اگر امتثال نکردی احتمال چه وجود دارد؟ احتمال عقاب. و این میشد دفع ضرر محتمل، که دفع ضرر محتمل حکم عقل است، بلکه صحیح این است که دفع ضرر محتمل حکم فطرت است نه عقل. دقت میکنید؟ عقل میگه باید تکلیفی که متوجه تو شده است را امتثال کنی، و اگر امتثال نکردی خوف عقاب دارد. تا اینجا را عقل میگه، فطرت. بله؟ چون من المحتمل که درست باشد جهتش، من المحتمل هم که اشتباه باشد.
آقا اینا شعر به ما میگه مثلا
نه شرع اصل نماز رو گفته. کی شرع به شما میگه دو طرف نماز
رو؟ شرع به ما میگه رو به قبله
وایسن. آفرین آفرین.
آقا من اطلاع میگه اگر شما برات مشتبه شد یا این طرف وایسن نماز یا اون طرف وایسن. شرع این هم دیگه
عقله. اتفاقا ما الان عکس شما میگیم، میگیم عقل میگرد. ببینید شارع گفته به سمت عقل میگرد. ببینید شارع گفته به قبله نماز بخون خلاص. حالا شما نمیتونی قبله این وره یا اون وره. خب عقل میگه چیکار کن؟ میگه به دو طرف نماز. عقله. شرع هم اگر بگوید ارشاد به حکم عقله. اگر شرع هم نگفته بود شما میفهمیدی که خیلی خوب وقتی که من موظفم به اینکه نمازم رو به قبله بخوانم، الان قبله رو نمیدونم، خب باید به دو طرف نماز بخوانم. مثل اینکه شما لباسی دارید، دو تا لباس دارید، یکی از این دو تا لباس پاکه و دیگری چیه؟ نجس است. و الان دو تا لباس به هم چه شده؟ مشتبه شده است. شارع چند تا نماز صبح از شما خواسته؟ یکی. ولی الان دو تا تومون هست، میدونی یکی پاکه یکی هم نجس، قاطی شده است الان دیگه به هم، نمیدونی این پاکه یا اون پاکه. ولی هر کدام پاک باشد اون یکی چیه؟ نجس است. غیر این دو تا تومون هم ساتر دیگری وجود ندارد. باید چکار کنی؟ احسن. یه نماز با این تومون میخونی؟ میکنی؟ اون تومون رو میپوشی؟ یه نمازم با اون میخونی؟ نمازی که در تومون نجس واقع شده هیچ، اما یقین میکنی که نمازت را در تومون پاک خوندی، اینه کی به شما میگه؟ عقل. عقل میگه تکلیفی که به ذمه آمده باید امتثال کنی. شرع هیچی وقتی حکمی رو عقل بگه احتیاج دیگه به شرع نیست. لا حول ولا قوه الا بالله. وقتی عقل حکم کرد دیگه ما نیازمنده به حکم شرع نیستیم. به فرض هم که شرع حکم بکند، مثل داستان اشتباه قبله که نسل داریم، اونم ارشاد به حکم چیست؟ به حکم عقله. خب عقل میگوید تکرار کن عبادتت را تا یقین به امتثال پیدا کنی. لکن در باب قبله ما نص داریم، صحیحه زراره است، که یجوز تحری و الالقبله. یعنی اگر یه جهت مزنون القبله بودن است از چهار جهت، یه جهت را زن قوی تر داری که این جهت قبله است، به همون نماز بخور کافیه. این میشه امتثال چی؟ این میشه امتثال تعبدی. شارع به وسیله صحیحه زراره تعبد کرده که التحری و الالقبله جایزه، کافیه. خب لذا من احتمال میدهم که قبله 50% این ور باشد، خب 30% این ور، 20% این ور، بفرمایید که 1% هم پشت را احتمال میدم. تو این 4 جهتی که من احتمال قبله میدم، او احتمال قوی تر 50%. میگه به همون بخون کافی. این حکم عقل دیگه نیست، این دیگه تعبد شرعی است. میگه به اون جهتی که ظن تو قوی تر است که قبله هست، به اون جهت به خود کافی است. این میشه امتثال تعبدی.
عقل این جواب که شرع
نه، عقل میگه چون محتمل است همه جهات، باید به همه جهات بخواد. شرع میگه اون جهتی که اقواس کافیست. ببینید عقل نمیتونه حکم به کفایت بکنه، عقل میگه چهار جهت باید بخونه، تا هر کدام اگه قبله بود تکلیف ده انجام داده باشی. شرع میگوید تحری و الالقبله کفایت است، یعنی اونی که درصد احتمالش بیشتره به همون بخوان. این میشه اینجا امتثال چی؟ تعبدی. علی حال این مقدمه علمیه که مثالش رو به نماز در چند جهت زدیم، این حکم عقله، بلکه دفع ضرر محتمل از حکم عقلم جلوتر است. دفع ضرر محتمل حکم فطرته. توجه فرمودید؟ بله، عقل ضرر را درک می کند، لکن فطرت حکم می کند به چی؟ به فرار از این ضرر. عقل ضرر را تشخیص می دهد، فطرت حکم می کند که از این ضرر باید فرار کنی. بنابراین ملاک در مقدمه علمیه حکم عقله. وقتی که ملاک در مقدمه علمیه حکم عقل شد، این ملاکش با مقدمت الوجود که بحث مقدمه واجب است فرق دارد. اونجا ذل مقدمه توقف دارد بر وجود مقدمه، و این دو تا ملاکه. لذا مقدمه علمیه هم داخل در بحث مقدمه واجب نمی شود، و قصد قربت هم به همین ملاکه مقدمه علمیه هست. یعنی اگر شما در مأمور به خودت قصد قربت کردی، ایمن خواهی بود از عقوبت محتمل و امتثال تکلیف کرده ای. اما اگر قصد قربت نکردی، عقوبت محتمل است و محتمل است که امتثال تکلیف نکرده باشی. لذا گفتند بیان قصد قربت توسط شارع هم ارشاد به حکم عقل است. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید؟ از مقدمت صحت و مقدمت الوجوب و مقدمت العلمیه هیچ کدامش داخل در بحث مقدمه واجب نمی شود. یه تقسیم دیگه، تقسیم پنجمی که آقای آخوند مطرح می کنن، تقسیم مقدمه خارجیه هست به مقدمه متقدم و مقدمه متأخر و مقدمه مقارن. شما می توانید اسم مقدمه رو اینجا بردارید، به جاش بگذارید شرط. شرط هم به جاش بگذارید، شرط همون مقدمه است، فرقی ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما آقای آخون می‌فرمایند سه قسم مقدمه داریم، یا مقدمه مقدم است یعنی مقدم بر ذل مقدمه است، یا مقارن با ذل مقدمه است، یا متأخر از ذل مقدمه. این همونی است که شما میگید شرط مقدم، شرط مقارن، شرط چی؟ متأخر. این تقسیم که آقای آخوند کرده اند و البته دیگران، او وقت منشأ یه اشکال معروفی شده است. آقایان فلاسفه میگویند که معلول موجود نمی شود مگر اینکه علت تامه به تمام اجزایش موجود بشه. به محض اینکه علت تامه به تمام اجزایش موجود شد، معلول چی؟ موجود می شود و حاصل می شود. خیلی خوب، در شرط مقارن مقدمه و ذل مقدمه با هم مقارن هستند و از لحاظ فلسفی اشکال پیش نمیاد. در اون جایی که مقدمه مقارن ذل مقدمه هست اشکال حاصل نمی شود. اما در دو فرض چی؟ در دو فرض تقدم شرط یا تقدم مقدمه و هاکذا در فرض تأخر شرط یا تأخر مقدمه، آقای آخوند می‌فرمایند در این دو صورت اشکال شده است که این غیر معقوله. خب چگونه می‌تواند علت تو متقدم علت حاصل شده باشد ولی معلول زایش پیدا نکند بمونه برا بعد؟ به محض اینکه علت حادث میشد، معلول پشتش چی؟ به وجود میاد دیگه. اینجور نیست که معلول حالا بماند برای بعد. حالا یخت سب کنیم، هاکذا در شرط متأخر یا مقدمه متأخر چگونه میتواند معلول به وجود بیاد در حالی که هنوز علتش تحقق پیدا نکرده است و علتش در آینده تحقق پیدا میکند؟ لذا آقای آخوند میفرمایند که ما اینجا به این اشکال برمیخوریم که از لحاظ فلسفی تقدم و تأخر علت تامه، گوش کن آقای فاضل پودری، اشکال تقدم و تأخر علت تامه نسبت به معلول مستحیله، نمیشد. خیلی خوب، ولی در این فرض آقایون دارن، فقها میگن ما یه مقدمه متقدم داریم، یه مقدمه متأخر داریم، یا یه شرط متقدم داریم، یه شرط متأخر داریم، و میگن این با قاعده فلسفی سازگار نیست، لذا اشکال اینجا پیش میاد. شرط متأخر را حالا برای شما مثالاشو میزنیم، ولی حالا سریع یه مثال. شرط متأخر که شرط مأمورم به باشد، همون گونه که در صوم مستحاضه کثیره برخی گفتند که شرط صحت صیام روز گذشته مستحاضه کثیره غسل در شب اوست. اگر غسل در شبش رو کرد صوم روز گذشته او میشد صحیح. خب این میشد چی؟ این میشد شرط متأخر. شب شده دیگه، شب که شد که تمامه، خب رد شده دیگه، اذان مغرب صوم تمامه. غسل لیلی میشود شرط صحت صیام روزی که تمام شد. خب این میشه شرط متأخر. این حکم تکلیفی. در حکم وضعی هم ما مثال داریم، مثل عقد فضولی. بنابر کشف که اجازه متأخره کاشف از صحت عقد باشد از حین ایجاب عقد، خب دو سال پیش عقد خوندن، بعد دو سال مالک ملک او عقد فضولی دو سال قبل را حالا اجازه می کند. بناءً علی الکشف این اجازه متأخره میشد شرط چی؟ صحت عقد دو سال پیش، که از حین خوندن عقد ملک انتقال پیدا کرده است به کی؟ به مشتری. این شرط متأخر نسبت به حکم وضعی. شرط متأخر در تکلیفم همین گونه است. مثلا آبی وقف وضو در این مسجد است. حالا سابقا که مساجد چادشت و آب می کشیدند و بعضی از مساجد اون آب چاهش وقف خاص خود مسجد بود، می گفتن بله وقف خاص خود این مسجد است، یا پول آبی رو که می دادن و آب می خریدند برای مسجد، می گفتن این آب وقف خاص همین مسجد است. بنابراین اگر آبی وقف وضو و نماز در همین مسجد باشد، اگر کسی وضو گرفت و نماز را در مسجد خواند، خیلی خوب، به شرط عمل کرده، وضو و نمازش چیه؟ صحیح. ولی اگر وضو گرفت و نماز نخواند، فعلش میشد حرام. چرا؟ به خاطر اینکه تصرف کرده است در مال وقف علی خلاف جهت وقف، تصرف کرده در مال وقف علی خلاف جهت وقف، گفته با این آب باید وضو بگیری اینجا نماز بخونی، این وضو گرفته است و اینجا نماز نخوانده است، این میشد تصرف در مال وقف علی خلاف جهت وقف. بله اگر از اول تصمیم دارد که صلاتشو تو این مسجد بخواند، پس وضو گرفت منتظر اذان است که نمازش را اینجا بخواند، بهش زنگ زدن یه اتفاقی افتاده، یه حادثه‌ای واقع شده که دیگه باید برم، دقت کردید؟ در این فرض خب فعل حرام انجام نداده است، چرا؟ به خاطر اینکه از اول وضو گرفت که نمازش را همینجا بخواند، پس معصیت نکرده است. ولی آقای میلوهی آیا با این وضو میتواند تو خونش نماز بخواند؟ میگیم ولی وضوش باطله، معصیت نکرده ولی وضوش باطله. اگه تو خونه میخواد نماز بخواند باید یه وضو دیگه بگیره. آها، ما میگیم اگه کسی زن دارد کردن زنش جایزه. میگه آقا اگه زن ندارد چی؟ خب بگیره دستش. عجبا، شما فرضا اگه زن ندارد چی؟ از همینجا آقای حاجی یا حاجی های آقایون که امسال مشرف میشن در مسجد الحرام آبه، نقاط مختلف مسجد الحرام، درسته آقای طباطبایی؟ حالا یا فلاکس های آبه یا آب لوله کشیست کشیدن و روش نوشته چی؟ لشرب خاصه، فقط مال شرب. حالا یه حاجیه، بله هست، ذات وسعت است، مثل آقای صادقی، و این حاجی تو طواف وضوش باطل شد. حالا بخواد از مسجد الحرام بیاد بیرون و تو شلوغی و برد تا کجا؟ تا سرویس بهداشتی و اونجا وضو بگیرد و دوباره برگردد بیاد داخل مسجد الحرام و قشنگ 2 ساعت طول می کشد. وقتی که ذات وسعت خدا داده است میگه محالش ندارم. همینجا سر این شیرا یه نگاه اون ور می کند، یه نگاه این ور که بله مثلا این شرطهی مرتهی کسی اون دوروبر نباشد، با همین فلاکس یا با همین آبی که نوشته لشرب خاصه وضو میگیره. چیه؟ صحیح وضوش؟ نه، نه وضوش صحیح. باریک الله، خب اشتباه گفتی. موالات عرفی طواف که اگه 4 دورش تمومه، خب این چی اصلا بیاد بیرون باطله. اصلا تا وضوش باطل شد، باطل شده طواف دیگه، باطله. خب لذا بله از اون آب نمیشد وضو گرفت. بله شرط کرده، میگه آقا وقفه، اونی که این آب رو آورده، اون حماری که این آب رو آورده نوشته لشرب خاصه. وقتی شما باش وضو میگیرید، خب باش وضو گرفتید، فعل حرام انجام دادید، به غیر اینکه معصیت کردید وضو دونم باطله. لذا اینجا عرض کردیم به شما، خب دقت کنید، اگر آب وقف مسجد باشد، حالا که آب تو مساجد میاد و هزینه آب مساجد و دولت پولشو نمیگیرد، الان دیگه نه مشکلی ندارد. از این مسجد شما می توانید برید مسجد دیگر. چرا؟ به خاطر اینکه اینا همه آب بله هزینش گرفته نمیشن، اون مال جایی بود که آب مال مسجد باشد. اما آبی که الان دیگه مال مسجد نیست، بله از این آب بخوان استفاده های دیگری بکنن، بله همسایه بخواد بنایی کند جایز نیست، اما برای عبادت و غسل و بفرمایید وضوع و حتی تطهیر لباس به اون اندازه ای که در نمازش لازم دارد، بله اینا اشکالی نداره. حالا الان دیگه آب مجانی میاد، مال وقتی که آبو بخرن یا آب مال چاش باشه. الان دیگه پول آب نمیگیرن، متوجه میشن؟
اصل آب که اومده دیوانی مثلا شخصی بوده
این آب رو برای این مرد مرد خواهد قرار دادیم. ما کار داریم الان آبی که تو این لوله است ملک مسجد نیست. بله اون تأسیساتش جداست، ولی دیگه آب ملک مسجد نیست، چون مسجد پول آب رو نمیدن. آب باید مالک باشه. لا وقف الا فی ملک. اشکالی نداره، اون موقع یا چاه مال مسجد بود، آب چاه رو میکشیدن تو حوض مسجد، یا این که آب میخریدن، یعنی اگه آب لوله کشی بود پول آب رو باید مسجد پرداخت میکرد. بله دیگه اون وقت میشد چی؟ میشد ملک مسجد، اون وقت میتوانست رو شرط بگذاره. الان دیگه وقتی پول آب گرفته نمیشد و آب مساجد مجانی است، دیگه نمیتواند صاحب مسجد واقف مسجد بگد که این آب من است، چون پول نمیداد بابتش. که آب اون اوردست آب را اینجا، آب ملکش نیست، مسجد و آقا اون موقع. بله الان ببینید مثل چه میشن. گوش کن تا بهت بگم آقای یزدی، این مثل این میماند که آب مباحیست در ظرف قصبی، یعنی یه آب مباحه ولی ظرفش قصبیست. شما اگر بخواهید وضو بگیرید یا غسل کنید از این ظرف، لا محاله تصرف در این ظرف، تصرف در ظرف قصبی میشد چی؟ حرام. ولی آب حرام نیست، آب قصبی هم نیست، آب مباح است. گوش کن، اینجا رو بهش میگن رو فرمایش آقای نائینی، اینجا ترکیب اجتماع امر و نهی ترکیبش میشه ترکیب انضمامی، و در موارد ترکیب انضمامی اگر شما تصرف در این ظرف مقصوب کردید، خب تصرف کردی آب را دستت رو زدی تو ظرف، آب رو برداشتی، الان این آب او تصرفت حرام، الان که آب رو برداشتی آب چیه؟ مباحه. الان این آب مباح رو میتوانم بریزم، میتوانم باش چی؟ وضوع بگیرم. پس وضوع میشد صحیح، اما تصرف در اون ظرف میشد چی؟ حرام. یعنی اینجا میشه بهش آقای ناینی میگه ترکیب انضمامی. حالا انشالله رسیدیم تو بحث اجتماع امر و نهی، اونجا تفصیل آقای ناینی رو متذکر میشه. میگه در مواردی که ترکیب انضمامی باشد مانعی ندارد، اجتماع امر و نهی ممکنه. یعنی شما با زدن دستت تو این ظرف، در این ظرف تصرف کردی، این فعل حرام. ولی حالا که آبو برداشتی، آب چیه؟ مباحه. میتونی باش وضو بگیری، میتونی باش غسل کنی. بخلاف اون جایی که خود آب غصبیه، اگر خود آب غصبی باشد خیلی خوب، شما آب غصبیه که برداری بازم چیه؟ غصبه. وضوع هم باش بگیری، وضوع به آب چیز؟ غصب. اما تو قبلیه وضوع به آب مباح بود. دقت کردی؟ نهایت چیزی که آقای یزدی شما پادونو بذارید زمین بگون آقا اشتراک مال مسجد است، لوله ها مال مسجد است، شیر مال مسجد است، همه اینا که وضوخانه مال مسجد است، اینا همه وقف چیه؟ وقف خاص است. همه اینا میشه مثل ظرف. آبی که توشه چیه؟ مباحه. چون دولت یا اداره آب نگفته آبی که تو مساجد میرد در شرطی تصرف درش جایز است و مجانی حساب میشود، که شما در همون مسجدی که وضو گرفتی نمازم بخون. دولت و اداره آب و مجلس این شرط رو مجانیت مساجد نگذاشته. ای گذاشته بود بله، نگذاشته. نهایت چیزی که شما میتوانید بگید این است که تصرف در این شیرالات و وضوخونه و اینا، این تصرف حرامه، ولی آبش مباحه. و آب که مباح است بفرمایید وضوع به اون صحیح است، و تصرف در اون شیرالات و اینا معلوم نیست حتی حرام باشد، چون آب رو گفته اگه با آب مسجد من وضو گرفتی حق نداری جای دیگه نماز بخونی. نماز دم باید همینجا بخونی تا ثواب نمازت به بانی مسجد برسد. توجه کردید؟ و چش اینه، تا ثواب نمازت برسد. خب الان این وضو گرفته، آبم مباحه، رفته جای دیگه هم نمازش خونده، اشکالی نداره.
با اگه یه کسی از لبه یه رود خونه ای با یه ظرفی آب بیاره،
او فرق میکند.
این
حیازته، حیازت ملکیت میاره. شما وقتی ظرف دو از رود خونه پر کردی آوردی تو اتاقت گذاشتی، مالکی، به حیازت مالک شدی. اما اگه آب آوردی گفتی آقا من طلبا، من این آب آوردم، هر کی میخواد استفاده کن. خب یعنی حیازت برای خودت نکردی، گفتی آقایون هر کی، این اشکالی نداره، هر کی میتواند استفاده کن. خب پس بنابراین اعلام این اشکال، ببینید این اشکال رو آقایون در شرط متأخر کردن. آقای آخوند اشکال رو توسعه میداد از شرط متأخر به شرط متقدم. میگه تو شرط متقدمن این اشکال جاری میشن. چرا؟ چون علت و معلول از لحاظ زمانی بر هم تقدم و تأخری ندارن. تقدم علت بر معلول تقدم چیست؟ رتبیست نه زمانی. پس بنابراین چه علت متقدم بشد ثم بعد گذشت زمانی معلول بیاد، قاعده علت و معلول انخرام پیدا کرده است. چه علت متأخر بشد و قبل از علت چی به وجود بیاد؟ معلول به وجود بیاد. ثم بعد از معلول به گذشت زمانی علت حادث بشه. لذا آقای آخون می فرماین قاعده هم تقدم علت بر معلول رو می گیرد هم تأخرش ها. لذا اشکال رو آقای آخون از شرط متأخر توسعه می دهد، در شرط متقدم را هم میگیرد. توجه فرمودید؟ خب شرط متقدم مثل چی؟ شرط متقدم مثل اجرای صیغه طلاق در طلاق چی؟ رجعی. زوج در طلاق رجعی زنش را طلاق میدهد. خیلی خوب، با همه شرایط، طهر غیر مواقع، حضور چی؟ عدلین، با همه شرایط زوج زن خودش را طلاق میدهد، ولی طلاق رجعی است. وقتی که طلاق رجعی است بینونت کی حاصل میشن؟ بعد انقضاء عده. بعد انقضاء عده بینونت و جدایی بین این زوج و زوجه حاصل می شود، و الا در زمان عده هیچ گونه بینونتی نیست. به حیث که اگر زوج در عده از دنیا برد زوجه ارث هم می برد. دقت کردی؟ زوجه ارث هم میبرد. بنابراین بینونت اصلا آنفقه های جمله ای دارن میگن المطلقت الرجعیت زوجتون، یعنی زوجتون در عده، مادامی که در عده است زوجه است. لذا اصلا مستحب هم هست خودشو درست کنه، زینت کند، آرایش کند، خودش رو بر شوهر چی؟ عرضه کند، تنازی و دلبری کند، بلکه این مرتیکه ای که تازه عقلش آمده است بیاد، دوباره عقل از سرش بپرد و رجوع کند. خب پس طلاق میشه شرط چی؟ شرط متقدم برای حصول بینونتی که در پایان عده حاصل میشه. اگر اون طلاق رو داده باشد، بله در پایان عده رجوع نکرده باشد، وقت در پایان عده بین این زوج و زوجه چه حاصل میشه؟ جدایی. درست شد؟ به اینم گفتن شرط متقدم. لذا آقای آخوند میگه این اشکال هر دوتا رو میگیرد. ببینیم که چه باید گفت انشاءالله تتمه بحث فردا. و صلی الله علی محمد و آله.